ورونیکا تصمیم دارد بمیرد. اثر پاولو کوئلو. ترجمه کیومرث پارسای. روز 11 نوامبر سال 1997 سرانجام ورونیکا تصمیم به خودکشی گرفت. اتاق اجاره‌ای خود را در صومعه با دقت تمیز کرد. دندانهایش را مسواک زد و روی بستر دراز کشید. 4 بسته قرص خواب‌آور از روی میز کنار تخت خواب برداشت و به جای اینکه آنها را خورد و در آب حل کند، ترجیح داد آنها را یک به یک بخورد، زیرا میان قصد و عمل فاصله ای ایجاد می‌شد و اگر می‌خواست تصمیمش را عوض کند، به راحتی امکان این کار وجود داشت. هرچند با هر قرصی که فرو می‌داد، بیشتر مصمم به کاری می‌شد که انجام می‌داد. پس از چند دقیقه بسته قرص‌ها خالی شد. دقیقاً نمی‌دانست چقدر طول می‌کشد تا هوشیاری خود را از دست بدهد. به همین دلیل آخرین شماره مجله فرانسوی اوم را از بیروشه روی تخت خواب گذاشته شده بود، آن را برداشت. آن مجله را به تازگی در کتابخانه محل کار دریافت کرده بود. علاقه زیادی به رایانه و برنامه‌های آن نداشت، ولی در همان حال که مجله را ورق می‌زد، به مقاله‌ای در مورد یک بازی رایانه‌ای رسید. یکی از آن سی دی رام‌هایی که پائولو کوئلو اختراع کرده بود. همان نویسنده برزیلی که به طور تصادفی در یک سخنرانی در کافه هتل گراند یونیون با او ملاقات کرده بود. چند کلمه حرف زده و در پایان ناشر کوئلو از او دعوت کرده بود برای صرف شام با آنها بپیوندد. در این حال افراد زیادی در آنجا جمع شده بودند و فرصت کافی برای گفتگوی مفصل در پیدا نشد. واقعیت ملاقات با نویسنده برزیلی دخترک را به این اندیشه انداخت که کوئلو بخشی از دنیای اوست. برابر این مطالعه مقاله‌ای درباره آثار او می توانست به گذشت سریع‌تر زمان منجر شود. ورونیکا در همان حال در انتظار رسیدن لحظه مرگ بود. سرگرم مطالعه مقاله رایانه‌ای شد، موضوعی که هیچ علاقه‌ای به آن نداشت، ولی احساس می‌کرد ارتباط نزدیکی با عملکردهایش در طول زندگی دارد، زیرا همواره در جستجوی راهکارهای ساده و سهل‌الوصول بود، مثلا همان مجله. در نهایت شگفتی، نخستین سطر متن ورونیکا را از حالت انفعالی ذاتی بیرون آورد. البته این انفعال به دلیل خوردن قرص‌های خواب‌آور نبود، بلکه ذاتاً فردی منفعل بود. برای نخستین بار در زندگی به واقعیت یکی از سخنان دوستانش پی برد: در این دنیا هیچ چیز اتفاقی نیست. ولی چرا سطر نخست؟ آن هم درست در لحظه‌ای که مرگ فرا می‌رسید. آن پیام چه بود که در برابر چشمانش قرار داشت؟ معتقد بود چنین پیام‌هایی از پیش تعیین شدن و نه صرفاً اتفاقی. نویسنده مقاله زیر تصویر بازی رایانه‌ای چنین پرسشی را مطرح کرده بود: اسلوونی کجاست؟ فکر کرد صادق باشیم، هیچ کس هیچ وقت نمی‌داند اسلوونی کجاست. با این حال اسلوونی وجود داشت، در بیرون، در درون، در کوههای پیرامون و در چارچوبی که از درونش به آن می‌نگریست. اسلوونی کشور خودش بود. مجله را کنار گذاشت. دیگر هیچ شعری نداشت از دست دنیایی خشم می‌شد که مطلقاً چیزی در مورد اسلوونی نمی‌دانست. افتخار کشورش دیگر اهمیتی برایش نداشت. زمان افتخار کردن به خودش فرارسیده بود، زمان اینکه بپذیرد نیروی کافی برای انجام دادن کاری مهم را دارد و عاقبت شهامت یافته است که این دنیا را ترک کند. چه لذتی از آن گذشته چنین کاری را به همان شیوهی که آرزو داشت انجام میداد. خوردن قرصهای خواب‌آور که هیچ اثری بر جای نمیگذاشت. ورونیکا در حدود 6 ماه کوشیده بود آن قرصها را تهیه کند، به دلیل اینکه تصور میکرد هرگز موفق به دستیابی به قرصها نمیشود. گاهی به فکر بریدن رگهای مچ دستش میافتاد. برایش دیگر مهم نبود که خون در اتاق جاری میشود و راهبهها را آشفته میکند و به دردسر میاندازد، زیرا برای خودکشی لازم است نخست هر کس به فکر خودش باشد و بعد به دیگران. همه تلاش خود را انجام داد تا مرگی تا حد امکان راحت داشته باشد، ولی اگر بریدن رگهای مچ دستش تنها راه بود، دیگر به چنین هدفی دست نمی‌یافت. راهبه‌ها می‌توانستند اتاقش را تمیز کنند و خیلی زود همه ماجرا را به فراموشی بسپارند. در غیر این صورت اجازه دادن دوباره آن اتاق، اجاره دادن دوباره آن اتاق برایشان تولید دردسر می‌کرد. حتی در اواخر قرن 20 هم عده‌ای همچنان به حضور ارواح اعتقاد دارند. البته می توانست خود را از فراز یکی از معدود ساختمان‌های بلند به پایین بیاندازد، ولی با سقوط از آن ارتفاع احتمالاً پدر و مادرش را دچار درد و رنج عظیم می‌کرد. غیر از عذاب ناشی از مرگ دخترشان، مجبور می‌شدند هویت جسدی از شکل افتاده را نیز شناسایی کنند. نه چنین راهکاری بسیار بدتر از خونریزی تا حد مرگ بود، زیرا آثاری محو نشدنی بر روح دو انسانی می‌گذاشت که جز خوشبختی دخترشان آرزویی نداشتند. عاقبت مرگ فرزند قابل تحمل می شود، ولی فراموش کردن جمجمه متلاشی شده احتمالاً غیر ممکن است. خودکشی با گلوله، پریدن از بالای یک ساختمان بلند، به دار آویختن، هیچ یک از این راهکارها با طبیعت زنانه ورونیکا سازگاری نداشت. زنان برای خودکشی شیوه های شاعرانه برمیگزینند، مثل بریدن رگ دست یا خوردن تعداد زیادی قرص خواب‌آور. شاخدخت های برکنار و طرح شده و هنرپیشگان هالیوود نمونه های متعددی از این شیوه به حساب می آمدند. ورونیکا می دانست زندگی همواره به معنای انتظار کشیدن برای فرارسیدن لحظه عمل درست است. این امر برایش به اثبات رسید. در واکنش به شکایت ورونیکا از این ناراحتی که شبها نمی تواند به خوبی بخوابد، دو نفر از دوستانش هر یک دو بسته قرص بسیار قوی تهیه کردند که چنان نمونه هایی را نوازندگان ارکستر یک باشگاه شبانه محلی مصرف می کردند. ورونیکا یک هفته تمام 4 بسته قرص را روی میز کنار تختش گذاشته بود و در آن مدت با حالتی که کاملا غیر احساساتی به تشریفات فرارسیدن مرگ و ودا با آنچه مردم زندگی می خوانند اندیشید. دیگر در همان لحظه به سر می برد. خوشحال از این بود که همه راه را طی کرده و خسته از اینکه نمی دانست با اندک زمانی که برایش باقی مانده چه کند. دوباره به پرسش مسخره ای اندیشید که به تازگی خوانده بود. چگونه ممکن است سطر نخست یک مقاله در مورد رایانه با پرسش ابرهانه استوبنی کجاست آغاز شود؟ کار بهتری برای انجام دادن نداشت. میخواست همه متن را بخواند. نوشته بود که آن بازی رایانه ای در استوبنی ساخته شده است. همان سرزمین غریبی که ظاهرا کسی جز مردمی که در آن زندگی میگردند نمیتوانست جایش را مشخص کند، زیرا مرکز نیروی انسانی ارزان به شمار میآمد. چند ماه پیش در زمان گشایش خط تولید این محصول، تولیدکننده فرانسوی آن در قلعه‌ای در ویلد ضیافتی برپا و خبرنگارانی را از سراسر جهان دعوت کرده بود. ورونیکا به یاد آورد که در مورد آن ضیافت چیزهایی خوانده است. برپایه چنین ضیافتی در آن شهر رویدادی مهم به شمار می‌آمد، نه تنها به این دلیل که دکورات قلعه را برای ایجاد فضایی کاملا سازگار با قرون وسطا در آن بازی رایانه‌ای تغییر داده بودند، بلکه همچنین به دلیل اعتراض مطبوعات محلی به برگزاری آن مراسم. روزنامه‌نگاران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی دعوت شده بودند، ولی حتی یک روزنامه‌نگار از اسلوونی در آنجا حضور نداشت. روزنامه‌نگار مجله اوبن که برای نخستین بار از اسلوونی دیدار می‌کرد و بی‌تردید همه هزینه‌های او را پرداخت کرده بودند، بیشتر اوقات خود را در وراجی با سایر روزنامه‌نگاران می‌گذراندند. احتمالا نظرات جالبی ارائه میداد و از صرف غذا و نوشیدنی رایگان قلعه لذت میبرد. او تصمیم گرفته بود مقاله خود را با یک شوخی آغاز کند که مطمئنا روشنفکران برجسته کشورش راضی میشدند. شاید چند ماجرای غیرواقعی را هم در مورد لباسهای محلی برای همکارانش تعریف کرده و حتی گفته بود زنان اسلوونی چقدر بد لباس هستند. این مشکل به کسی مربوط نمیشد. ورونیکا در حال نزاع بود و ترجیح میداد به مسائل دیگری بیاندیشد، مثلا اینکه آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد یا جسدش را چه موقعی پیدا می‌کند. با این حال شاید دقیقاً به خاطر تصمیم مهمی که گرفته بود، آن مقاله برایش آزاردهنده بود. از پنجره صومعه که به میدان کوچک لیوبلینا باز می‌شد به بیرون نگریست. اندیشید اگر معلوم نیست استوبنی کجاست، پس لیوبلینا هم یک افسانه است، مانند آتلانتیس یا لومور یا قاره‌های گمشده دیگری که همواره در تخیلات انسان‌ها وجود دارد. هیچ کس در هیچ جای دنیا مقاله اش را با این پرسش آغاز نمی کند که قله ایورست کجاست، حتی اگر هرگز به آنجا نرفته باشد. ولی در قلب اروپا خبرنگار یک مجله مهم از طرح چنین پرسشی خجالت نمی کشید، زیرا می دانست بسیاری از خوانندگانش هم نمی دانند اسلوونی کجاست و تعداد بسیار کمتری نام پایتخت آن لیوبلینا را می دانند. 10 دقیقه گذشته بود و هنوز هیچ تغییر در درونش احساس نمی کرد. راهی برای گذراندن زمان پیدا کرد. در واپسین لحظات زندگی نامه‌ای برای آن مجله بنویسد و توضیح بدهد که استوبنی یکی از 5 جمهوری تشکیل دهنده یوگسلاوی است. این نامه میتواند یادداشت خودکشی او باشد. هیچ توضیحی در مورد دلایل واقعی مرگش نمیداد. هنگامی که جسدش را پیدا کنند، در میابند دخترک به دلیل عدم اطلاع یکی از مجله ها از اینکه کشور از کجاست خودش را کشته است. از هیاهویی که در روزنامه ها به پا خواهد شد خنده اش گرفت. عده‌ای از خودکشی او به خاطر حفظ اعتبار کشورش دفاع میکنند و عده بر علیه او موضع میگیرند. از اینکه چه سریع توانست افکارش را عوض کند شگفت زده شد. تا چند لحظه پیش افکاری کاملا مخالف داشت و میاندیشید دنیا و مشکلات جغرافیایی آن برایش مهم نیست. نامه را نوشت. لحظه به این فکر افتاد که شاید لازم نباشد بمیرد. ولی دیگر قرص ها را خورده بود و برای بازگشت فرصتی نداشت. به هر حال پیش از آن هم چنین افکاری به ذهنش رسیده بود. از آن گذشته نمیخواست به خاطر اینکه زنی غمگین، بدخلق و همیشه افسرده است خودکشی کند. روزهای زیادی بعد از ظهر با شادابی در خیابانهای لیوبیانا قدم میزد یا از پنجره اتاقش در صومعه به تماشای برف مشغول میشد که در آن میدان کوچک و روی مجسمه شاعری که در آن بود میبارید. یک بار نزدیک به یک ماه تمام احساس کرده بود در هوا راه میرود، تنها به خاطر اینکه مردی کاملا ناشناس درست در وسط همان میدان گلی به او داده بود. به این باور بود که حالش کاملا طبیعی است. دو دلیل بسیار ساده در مورد تصمیم برای مرگ داشت. مطمئن بود که اگر بخواهد یادداشتی حاوی دلایلش بر جای بگذارد، افراد زیادی عمل او را تایید میکنند. نخستین دلیل، همه چیز در زندگی او یک نواخت بود و میدانست پس از دهی دوران جوانی تنها یک سرشیبی تند در برابرش گسترده خواهد بود. پیری نشانه های غیر قابل برگشت بر جای خواهد گذاشت. بیماری از دست دادن دوستان آغاز خواهد شد. با تداوم زندگی چیز زیادی به دست نخواهد آورد و در واقع تنها رنج بیشتری را تحمل خواهد کرد. دومین دلیل فلسفی بود. برونیکا روزنامه می‌خواند، تلویزیون تماشا می‌کرد و از آنچه که در دنیا می‌گذشت آگاه بود. همه چیز به نظرش اشتباه می‌آمد و راهی برای تصحیح امور نمی‌یافت. این موضوع را دچار احساس عجز مطلق می‌کرد. به هر حال به زودی آخرین تجربه زندگی را پشت سر می‌گذاشت، تجربه‌ای که کاملاً متفاوت می‌نمود. مرگ. نامه را برای مجله نوشت، سپس ماجرا را فراموش کرد و ذهنش را به موضوعات جالبتری منعطف کرد. موضوعاتی که در آن لحظه با زندگی یا مرگش تناسب بیشتری داشت. کوشید چگونگی شکل مرگ را در ذهنش به تصویر بکشد، ولی به نتیجه ای نرسید. البته دلیل نداشت ذهنش را بیهوده درگیر کند، زیرا تا چند دقیقه بعد متوجه میشد. چند دقیقه هیچ تصوری نداشت، ولی میاندیشید که خیلی زود پاسخ به پرسشی را در مییابد که همه از خود میپرسند: آیا خدا وجود دارد؟ برخلاف بسیاری از این مردم، این امر چالش بزرگ درونی زندگی برونیکا نبود. در دوران رژیم کمونیستی قدیمی آموزش کلاسیک چنین بود که زندگی با مرگ پایان می‌پذیرد و برونیکا نیز به پذیرش این اندیشه عادت کرد. از سوی دیگر والدین و نیاکانش به کلیسا می‌رفتند، دعا می‌خواندند، به زیارت مشرف می‌شدند و معتقد بودند که خداوند به هر چه بندگانش می‌گوید گوش می‌دهد. برونیکا در 24 سالگی تجربه زیادی داشت که نکته مثبت به حساب می آمد. تقریبا تردیدی نداشت که هم با مرگ پایان می پذیرد. به همین دلیل خودکشی را انتخاب کرده بود تا به آزادی مطلق و فراموشی ابدی برسد. هرچند در اعماق قلبش می ترسید اگر به راستی خدا وجود داشته باشد چه؟ تمدن بشری در طول هزاران سال خودکشی را گناه بزرگی می‌دانست و آن را توهینی آشکار و همه ادیان به حساب می‌آورد که صراحتاً اعلام می‌کرد انسان برای بقا می‌جنگد، نه برای تسلیم شدن. انسان باید تولید مثل کند، جامعه به کارگر نیاز دارد، یک زوج حتی هنگامی که عاشق یکدیگر هستند باید دلیلی برای ماندن و کنار یکدیگر داشته باشند. هر کشوری به سربازان، سیاستمداران و هنرمندان نیاز دارد. اگر خدا وجود داشته باشد می‌داند که درک بشر محدود است. او هرج و مرجی را آفرید که در پی آن فقر، بی‌عدالتی، حرص و تنهایی خودنمایی می‌کنند. تردیدی نیست که او قصد خیر داشته، ولی نتیجه حاصل فاجعه آفرین بوده است. اگر خدا وجود داشته باشد، در مورد موجوداتی که تصمیم می‌گیرند زودتر از موعد مقرر زمین را ترک کنند، بخشنده خواهد بود. و شاید حتی از این که ما را وادار کرده اوقاتمان را آنجا بگذرانیم پوزش بخواهد. مادرم همیشه می گفت خداوند از گذشته، حال و آینده خبر دارد. در این صورت خدا برونیکا را با اطلاع کامل از این که کارش به خودکشی خواهد انجامید به این دنیا فرستاده بود و از اماده او دچار تعجب نمی شد. برونیکا اندکی احساس تهوع کرد. لحظاتی بعد این احساس شدیدتر شد. تا چند لحظه بعد دیگر نمیتوانست ذهنش را بر میدان بیرون نه پنجره متمرکز کند. میدانست زمستان است. احتمالاً ساعت 4 بعد از ظهر بود و خورشید به سرعت غروب میکرد. ورونیکا میدانست انسانهای دیگر به زندگی ادامه میدهد. در همان لحظه مرد جوانی از زیر پنجره گذشت و او را دید. اصلا نمیدانست در حال مرگ است. گروهی از نوازندگان اهل بودیبی، راستی بودیبی کجاست؟ چرا مقالات مجله‌ها این پرسش را مطرح نمی‌کنند؟ در برابر مجسمه فرانس پرسرن، شاعر بزرگ اسلوونیایی که تأثیری ژرف بر روح مردم کشورش گذاشته بود، می‌نواختند. آیا به اندازه کافی فرصت خواهد داشت که پایان اون موسیقی را که در میدان می‌نواختند بشنود؟ اگر چنین بود، خاطره زیبایی از زندگی با خود می‌برد. عصرگاهی زیبا، نغمه‌ای که رویاهای سرزمینی از آن سوی جهان را می‌سراید. اتاق گرم و راحت، مرد جوان جذابی سرشار از زندگی که از زیر پنجره می‌گذرد و تصمیم می‌گیرد بایستد و در واقع در همان محل ایستاده بود و به دخترک می‌نگریست. ورونیکا فهمید که قرص‌ها به تدریج تأثیر می‌گذارند. آن مرد آخرین کسی به حساب می‌آمد که او را می‌دید. مرد جوان لبخند زد. ورونیکا هم لبخند زد. چیزی برای از دست دادن نداشت. مرد دست تکان داد. ورونیکا تصمیم گرفت وانمود کند. به چیز دیگری می‌نگرد. مرد جوان زیاده روی نمی‌کرد. ناگهان با دستپاچگی راهش را گرفت و رفت. و آنچه را پشت پنجره دیده بود برای همیشه از یاد برد. ولی ورونیکا خوشحال بود که برای آخرین بار با کسی به او توجه کرده است. البته خودکشی دخترک به دلیل فقدان عشق، به خاطر احساس کمبود محبت از سوی خانواده و به دلیل مشکلات مالی یا بیماری غیر قابل درمان نبود. ورونیکا تصمیم گرفته بود در آن بعد از ظهر دلنشین لیوبلیانا بمیرد، همراه با نواختن نوازندگان اهل بولیوی در میدان، همزمان با عبور مرد جوانی از زیر پنجره. از آنچه می توانستند ببینند و بشنوند احساس شادی می کرد. شادتر بود که مجبور نیست 30، 40 یا 50 سال دیگر هم به دیدن چنین مناظری ادامه دهد، وگرنه همان مناظر اصالتشان را از دست خواهند داد و به نوعی غمنامه مکرر زندگی تبدیل خواهند شد که هر روز شبیه روز دیگر است. حالت تعوش شدیدتر شده بود و احساس کسالت میکرد. عجیب است. تصور میکردم مصرف یک باره و بیش از اندازه قرص خواب‌آور مرا مستقیم به خواب فرو میبرد. ولی آنچه تجربه میکرد صدای وزوز عجیبی در گوشها و میل شدید به استفراغ بود. اگر استفراغ کنم نمیمیرم. تصمیم گرفت به جای درد شدید معده به شبی بیاندیشد که به سرعت از راه میرسید. در اهالی بولیوی، به مردمی که به تدریج مغازه‌ها را میبستند و به خانه میرفتند. وزوز گوشهایش شدید شد. برای نخستین بار پس از خوردن قرصها ترسید. ترس از ناشناخته ها. این حالت چندان طول نکشید و خیلی زود هوشیاری خود را از دست داد.